힙합 라디오 에드사이.
ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام پروردگار یگانه و بی همتا، سلام، صبحتون بخیر. صدای ما رو از پخش رادیو اقتصاد میشنوید در صبح سه‌شنبه 19 بهمن ماه سال 1400. در بخش اول برنامه ها محضر شما خوبان هستیم تا ساعت 14. امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید و برنامه های این شبکه رو بشنوید. صدای رادیو اقتصاد رو میتونید بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دریافت کنید. اومدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است. برخیز و از این فرصت تازه زندگی استفاده کن و لذت ببر. یک تغییر مثبت ایجاد کن و یک روز دوست داشتنی رو بساز. چقدر زیباست که هر صبح وقتی چشم میگشاییم یادمون بیاد که دوستان و عزیزانی داریم که آبی تر از آسمان هستن و روشن تر از صبح و زلال تر از شبنم، دوستانی که خود خورشیدن، و سپاسگزار پروردگاری باشیم که نعمات فراوانی رو نصیبمون میکنه. یک صبح سرشار از مهربانی، روزگاری پر از امید، دنیایی پر از محبت و رزق و روزی فراوان و پر از برکت رو در این صبح زیبای زمستانی براتون آرزومندی. انشالله که زندگیتون پر از آرامش باشه. امروز بهترین ها رو برای شما شنونده های خوبمون آرزومندیم. انشالله هر هدفی که در زندگی دارید، در هر شغل و حرفه و فعالیتی که هستید، با اراده و پشتکار و همت به خواسته های دلتون برسید، به هدفهاتون برسید و موفقیت نصیبتون باشه. همراه برنامه های امروز رادیو اقتصاد باشید. برنامه های متنوعی رو انشالله سر ساعت مقرر تقدیم حضورتون میکنیم. 27-86-2098 شماره تلفن 24 ساعته این شبکه است که میتونید به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط باشید. 30,000-36,37 سامانه پیامک شبکه رادیوی اقتصاد هست و همچنین 22-65-25-25 هم شماره تلفنی هست که در زمان پخش برنامه‌های زنده میتونید با اون در ارتباط باشید و نظرتون رو راجع به موضوع برنامه و برنامه‌های این شبکه مطرح بفرمایید. انشاءالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو برای شما خوبان تهیه و تدارک ببینیم. اما نوبت میرسه به اولین برنامه، بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد در 19 بهمن ماه خدمت بی‌منت که با هم میشنویم.
راه به امیدته.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید، یا علی، یا علی.
خدمت بی‌منت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که باد به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم. تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم.
گر فرو بارد هزاران کوه آتش بر سرم، یا که آب یا روسیت دشمن بگیرد در برم، یا شود کفار دشمن مرا تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم، تیر ناپاکان رسد از شش جهت بر پیکرم.
کشور خود را نگهبانم به فضل کردگار، کشور خود را نگهبانم به فضل کردگار. بیرون مرا از سینم مهر مادرم، هی شود بیرون مرا از سینم مهر مادرم.
سفر به جای جای کشور همیشه برای من خاطر ساز بوده و هست. جاهای زیادی رو به عنوان مقصد سفرهام انتخاب کردم و رفتم، ولی روستاهای استان خراسان جنوبی رو مدتها بود که توی برنامه ریزیهام قرار داده بودم، تا بالاخره موفق شدم یه راهنمای تور حرفه‌ای رو پیدا بکنم. آقای خسروی. مدت‌ها بود که تعریف آقای خسروی رو در خصوص آشنایی با روستاهای استان شنیده بودم. وقتی آقای خسروی رو دیدم و گپ و گفتی باهاشون داشتم، گفتن مقصد سفر ما دو تا روستاست، روستای نوفرست و روستای هریوند. فردای اون روز عازم سفر شدیم به روستای نوفرست. وقتی رسیدیم آقای خسروی گفت
یکی از روستایی که در فاصله 10-15 کیلومتری از بیرجند مرکز استان قرار گرفته، روستای بزرگیه، روستای پیشرفته‌ایه و در سالهای بعد از پیروزی انقلاب این روستا بزرگ و بزرگتر شده و خب جوانهایی مثل آقای مظفری عزیزی که در من حضور دارن که دهیارن، تونستند که حتی کمک کنن به پیشرفت روستا و همین جوانگرایی در روستا خودش در واقع میتونه که خیلی کمک کنه به اینه که روستا خودش رو بیشتر از اینها بشناسونه به همه.
گفتگوی راه بلد ما آقای خسروی با دهیار روستا از همون اول شروع شد. مظفری دهیار روستای نوفرست میگفت
روستای نوفرست همونجور که مستحضرید روستای
به اصطلاح در محور زاهدان، بیرجن زاهدان، در فاصله حدود 22 کیلومتری بیرجن واقع شده و به اصطلاح روستای ییلاقی بسیار خوش آب و هوایی هست.
ما بچه بودیم زیاد بیومدیم، به دلیل اینه که آموزش پرورش اینجا یه دونه اردوگاه داشت، اردوگاه شهید بهشتی، و سالی یکی دو بار بچه ها رو اردو میآوردن نوفرس. فکر می‌کنم این اردوگاه همچنان هم هست.
بله، اردوگاه همچنان دایر اردوگاه شهید بهشتی و بسیار به اصطلاح وقتش پر از زده، یعنی کاملا اردوهاش طبق روال قدیم برگزار میشه و عرضم به حضور شما دایر است، در قسمت جنوب روستا واقع شده اردوگاه.
آقای مظفری، دهیار روستای نوفرست از مجموعه های صنعتی و سایت کارگاهی روستا هم برامون تعریف کرد.
روستایی مثل نوفرست با اینی که خب کم آبی هم بوده، ولی راه پیدا کردید برای اینی که غلبه کنید بر مشکلات اقتصادی.
تا حدودی بله، طبق بازنگری که حتی ما در طرح هادی روستا داشتیم که در سال 81 طرح هادی مصوب و 83 مصوب شده و ابلاغ شده، وسط روستا 21 هکتار بوده، 21 هکتار طرح مصوب بوده، ولی به دلیل شاید بگیم که خاص، یعنی نیاز مردم بوده، مجبور به بازنگری طرح هادی شدیم و فعلا طرح هادی که ما در سال 96 ابلاغ شده به ما نزدیک به 67 هکتار وسط روستا مجبور شدیم به خاطر خیلی از
اجرسه برابر،
آره، یه چیزایی به خاطر خواستای مردم و برگشت مردم به روستا، اومدن باغ‌ها رو احیا کردن، خدمات می‌خواستن، مجبور شدیم و علارغم خوش‌سالی‌هایی که خیلی شدید هست و همه داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم، ولی رشد جمعیتی و برگشت روستای نوفرست خوشبختانه مثبت بوده و تا حدودی شروع کردیم به کارهای اقتصادی خارج از دامپروری و کشاورزی که بتونیم رونق رو دوباره به روستا برگردونیم.
غیر از بافت قدیم روستا، ما 167 واحد رو می‌بینیم که اطراف روستا ساخته شده.
بله، یه به اصطلاح دو مرحله بنیاد مسکن تملکاتی رو داشته، در قسمت سمت توسعه روستا 80 واحدی واگذار شده که کامل زیر بار رفته و احداث بنا شده، و فاز دوم نزدیک 180 قطعه در آماده سازی داره میشه و به واگذاری خواهد رسید به زودی زود. ولی خارج از اینا هم بله، در سمت شرق روستا هم واحدهای مسکونی زیادی نسبت به 10 سال اخیر احداث شده و یه روند برگشتی رو داریم که دارن بر میگردن اکثر دوستان. عرضم به حضور شما، روستاها به اصطلاح به این صورت هست که حتی میگم ما سایت کارگاهی براش تقریبا در نظر گرفته شده و در حال احداث هست سالهاش که دارن کار میکنن در سمت غرب روستا. اگه ببینید
اینجوری شهرک صنعتی، تو شهر که نمیشه گفت، شهرک اسمشو گذاشت، ولی تو همین یه منطقه اقتصادی شاید،
آره، یه تقریبا اسمشو میشه گذاشتیم سایت کارگاهی، حالا چیز شده که داره احداث میشه، واگذار شده زمیناش و میتونیم برای شروع بریم از کارخانه صنایع. این دو سه کارگاهی که راه افتاده است و مشغول به کار هستن، مثل کارخانه صنایع بسته‌بندی عسل هانیتاج و کارگاه هول بافی روستا، میتونیم بازی رو داشته باشیم، ببینید و در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. پس بریم ببینیم که توی روستای نوفرست چه اتفاقی داره میفته. اون کارگاهی نیمه ساختار هم میگید چه کارگاهی هستن که در حال احداثن؟
اون کارگاه ها عرضم بوده شما، یکی صنایع سنگبری هست، یکیش تولید به اصطلاح صنایع چوبی هست و کارگاهی که در به اصطلاح داریم، و عرضم به حضور شما یکی هم مصالح فروشیه که در اونجا داره احداث بنا انجام میده.
بسیار.
کارخانه صنایع بسته‌بندی عسل و بعد هم کارگاه هول بافی در روستاها جاهایی بود که همراه آقای خسروی راه بلد تور وارد اونجاها شدیم. در طول مسیر هم آقای خسروی بیشتر برامون توضیح میدادن.
بعد از صحبت با جناب آقای مظفری که ایشون دهیار روستا بودند و خب اولین جاییم که ما رو راهنمایی کردن، گفتن که بیاین به کارخونه عسل نوفرست که یکی از بزرگترین کارخونه‌های تولید عسل در شرق کشور هست و اینجا روزانه میشه گفت که انواع عسل هم تولید میشه هم بسته‌بندی میشه و خب فضای خیلی جالبی هم داره. این کارخونه در بالای کوهی قرار گرفته به اسم تاج‌کوه که عسل منطقه را هم به اسم عسل تاج‌کوه در واقع میشناسند. آقای یوسفی عزیز کنار من حضور دارن که مدیر عامل این شرکت تاوانی هستند. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون که قدم را جبه زحمت کشید، به هر حال توجه میکنی به بحث تولید و به هر حال منم خوش آمد میکنم خدمت شما.
سلامت باشید. چند سال پیش شرکت تاوانی و این کارخونه را اندازی شد؟
این کارخونه سال 91 شروع کار کرد.
حالا خودتون درباره در واقع راه اندازی کارخونه افتخاری که الان کسب کرده صحبت کنید، ببینید چه جایگاهی در کشور داره.
ببینین عسل استان خراسان جنوبی به سبب اون کیفیتی که داره در کشور معروفه و ما تصمیم گرفتیم به هر حال این اثر با همون کیفیتی که به هر حال از تولید کننده خریداری میشه و گرفته میشه به همون کیفیت به دست مصرف کننده برسه. این برای ما کیفیت خیلی مهم بود. ما این خاطر به فکر افتادیم که به هر حال یک واحد وسانی رو در استان خودمون در ولایت خون که نوفرساس راه اندازی بکنیم که به هر حال ما در سال 91 با سرمایه‌گذاری 3 تا از دوستان به صورت شرکت که تشکیل میشه شرکت موجز داشکو این شرکت راه اندازی شد به کارخونه در سال 91 خریداری شد و عملاً استاد از پایان سال 91 استارت کارش خورد. و خب به هر حال اینجا اصلهای خود استان در وهله اول خریداری میشه از زنبوردان و نزدیک 25 نفر عضو شرکت که خودشون زنبوردان نزدیک به 7000 کلونی رو مدیریت میکنن و در پایان هم معاون کسیمون از استان همجوار خریداری میکنیم. برای ما کیفیت خیلی مهمه. آزمایشگاهی که اینجا مجهز است هر اثری که بیاد وارد کارخونه میشه آنالیز میشه و بعد از تایید نهایی میاد وارد خرید تولید میشه و به هر حال رسانه میشه.
و اینه که چند اثر منحصر به فرد رو شما در نه تنها ایران بلکه جهان تونستید که اینجا به ثبت برسونید، درسته؟
دقیقا همینطوره. اصل عنا و اصل زرشک مختص خراسان جنوبی است و از با کیفیت ترین اصل هایی است که در ایران و حتی به جرأت میتونم در دنیا تولید میشه و به هر حال به مردم عرضه میشه و مختص این انحصاری است. شما موفق شدیم که برند 5 ستاره اصل رو به هر حال در ایران از آن خودمون بکنیم. این یک افتخار بزرگیه. ما نزدیک 2 سال شده که از غذاداری استان برند کیفیت رو میگیریم. این هم برای ما افتخار هست که به هر حال موفق شدیم که اینو به دست بیاریم
و همه این اتفاقات در روستای نوفرست داره میفته و در واقع جوانهای اینجا دست به دست هم دادن تا یه کار بزرگ رو انجام بدن و همینه دیگه. یعنی خودکفایی درسته که میشه سخت باشه ولی وقتی همت وجود داره به دست میاد.
دقیقاً بله جان خواسته. ببینین یکی از دلایلی که ما اومدیم تو خود روستای نوفرست این کار رو اندازیم بحث این که بود که ما بتونیم از جوان از پتانسیل خود روستا از جوان خود روستا استفاده بکنیم و یک اشتغال زایی در خود روستا ایجاد بکنیم که خوشبختانه خوب موفق شدیم که انشالله امیدواریم که با افزایش و گسترش خط تولید بتونیم تعداد بیشتری از جوان روستا رو وارد کار بکنیم و خدمت بگیریم.
چند نفر مستقیم و غیر مستقیم اینجا مشغولن؟
الان نزدیک 7 نفر به طور مستقیم در واحد رسانه کار میکنن و به طور غیر مستقیم ببینید ما یه تعداد بازاریاب داریم، تعداد فروشنده و دارم 1500 نفر به طور غیر مستقیم درگیرن تو این کار.
بسیار عالی. البته آقای یوسفی بسیار فعالن. حالا این اصل بخشی از کارشون توی روستای نوفرست است. من حتی میدونم که چند گلخونه خیلی موفقم توی نوفرست دارید که اونها هم داره سالیانه تولیدات بسیار زیادی داره و افراد زیادی هم اونجا مشغول به کارن.
دقیقاً بله. ما یک واحد گلخونه داریم که در سال 81 شعبه کار کرد و الان نزدیک به 6000 متر مربع زیر کشت هست که این مرتب ما یک از تنها محدود گلخانه توستان که در تمام طول سال تولید داریم و نزدیک 6 نفر اونجا به طور مستقیم مشغول کار هستن که مرحب ما مرتب هر روز تولید داریم و سالانه به طور جرأت میتونم نزدیک 250 تن تولید محصولات سپیجات داریم تا
و این نشون میده نوفرست این سال خیلی پیشرفت کرده.
دقیقاً بله بله. البته پتانسیل خیلی بالایی است که به هر حال میشه تو به بحث حول بافی اشاره کرد که انشالله حدوداً ظرفیت بالای با 50-60 نفر نیرو داره که ما بتونیم واسه برای مدیریت اینا بتونیم به پیش ببریم ان شاء الله.
به حول بافی اشاره کردید. ما بعد از اینجا می‌خوایم سریعا به حول بافی نوفرست بزنیم و راجع به این موضوع بیشتر از این صحبت کنیم.
توسعه صنایع تبدیلی در روستاها و ایجاد واحدهای صنعتی متناسب با ظرفیت روستاها از جمله اقداماتی بوده که روستای نوفرست رو به روستای توسعه یافته تبدیل کرده.
قرار شد که به حول بافی نوفرست هم سری بزنیم و الان هم در یک کارگاه هستیم، کارگاه بسیار زیبا شیک در یک فضای فوق‌العاده عالی برای کسایی که اینجا دارن کار میکنن و محیطی هستش که ویژه خانوما هست و حول بافی در واقع روستای نوفرست اینجا داره انجام میشه و در رنگا و طرحهای خیلی زیبا و مختلف اینجا داره این کار انجام میشه. میخوام با آرزوی نوفرستی عزیز صحبت کنیم که شما مسئول کارگاه هستن. سلام بر شما و روزتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون. متشکرم.
زنده باشید. من کارگاهی زیادی رفتم، پارچه بافی یا اصطلاح محلی تو بافی میگن بهش بله. و این حول بافی که داره انجام میشه ولی این کارگاه یه چیز دیگه است.
خیلی ممنون، لطف دارید شما. عرضم خدمت شما که ما این کارگاه رو حول بافی در نوفرست قدیما مادر بزرگامون داشتن تولید میکردن، ولی دیگه جدیدن دیگه همه کنار گذاشته شد، یعنی به فراموشی سپرده شد و ما اومدیم این کار رو دوباره احیا کردیم. کارگاه رو زدیم، 10 دستکار رو گذاشتیم، خانمایی آوردیم از خود روستا، یعنی اینجا کار میکنن. ما حداقل 10 نفر، حالا 8 نفر کار میکنن دو تا نیمه وقت، 10 نفر میان اینجا برای خودشون تولید میکنن، هم این هنر احیا بشه، هم بالاخره یک چیزی صنایع دستی که از خود روستا به نام روستا تولید میشه. بعد ما در هر روزی دوربر 25 جفت حوله رو میبافن بچه ها. غیر از حوله الان تولید روسری و شال نانی و عرضم به خدمت شما که داریم که الان برای خود بافت لباس، یعنی پارچه برای لباس هم داریم تولید میکنیم. خوبه که هم الان خانم‌ها سرگرمم، هم یک کاری ایجاد بشه که هم بتونن یه شغلی داشته باشن، یه درآمدی داشته باشن و اینکه هم صنایع دستی احیا بشه.
ولی خب خیلی نکته مهمیه، یعنی این صنایع دستی که وقتی توبافی، پارچه بافی محلی خیلی منحصر به فرده، در هیچ جای شاید ایران و جهان ما به این صورت نداشته باشیم که این دستگاه‌های خیلی خاصی، پدال‌های خاصی زیر پای بانوان هستش که با این پدال‌ها در واقع کار می‌کنند و دونه دونه این تار و پود این پارچه رو می‌بافند و یک پارچه خیلی شیک، نخی و عالی میشه که میشه استفاده‌های مختلفی، حالا چه حوله چه روسری چه انواع شال و چه حتی مانتوهایی که باش من دیدم تولید میکنن و این نشون میده که راه رو درست رفتید.
بله، عرض کنم ما اینجا غیر از حوله دستور ظرف خشکان، نمیدونم استخری، حوله نوزاد، اینا همه رو ما داریم در هر سایزی که مشتری بخواد براش تولید کنیم.
در سفر به استان خراسان جنوبی و دیدن روستای زیبای نوفرست، دست مریزاد گفتم به همت اهالی روستا و مسئولین برای آبادانی جای جای کشور پهناورم ایران.
من همان گردم که از آتش گذشتم سر فراز، من همان گردم که از آتش گذشتم سر فراز، سر نپیچم گر پر و باغ از دهستو اخگرم، سر نپیچم گر پر و باغ از دهستو اخگرم.
ایران من، ایران من.
به پیشنهاد آقای خسروی راهبلدمون تصمیم گرفتیم فردا بریم به روستای هریوند با یه راهبلد حرفه‌ای مثل آقای خسروی که قدم به قدم ما رو همراهی میکرد. رفتیم اونجا و رسیدیم به روستای هریوند.
اومدیم به شهرستان سربیشه، شهر مود، و میایین جلوتر میرسید به روستای با عنوان روستای هریوند که یکی از روستای بسیار خوش آب و هوا و ییلاقی در استان خراسان جنوبی و سالیانه تعداد زیادی حتی برای دیدن این روستا میان و در واقع طبیعت و زیبایی این روستا رو از نزدیک میبینند. این رو بگم که خوشسالی اخیر بالاخره روی این روستا هم تاثیرات زیادی گذاشته، ولی مردم این روستا در واقع شکست نخوردند از خوشسالی و سعی کردن که راهای مختلفی رو پیدا کنند تا بتونند که اقتصاد روستا رو جورایی سرپا نگه دارند.
در بعد به ورود به روستا با خوش آمدگویی آقای علی اکبر هریوندی رئیس شورای روستا مواجه شدیم.
خیر مقدم و خوش آمد میگیم به شما و همکارای بزرگوارتون که هریوند رو انتخاب کردیم و قدم رنجه فرمودین. انشالله که بتونیم گزارش خیلی خوبی از روستای هریوند خدمت شما تقدیم کنیم انشالله.
متشکرم. خب خدمت تاریخی فراوان داره این روستا، برام بگید که به کی برمیگرده، چند خانوار جمعیت دارید اینجا؟
این روستا طبق درخت‌ها و محصولات کشاورزی که اینجا داره، ما الان مثلا یه نمونه درخت داریم، درخت گردویی هست که بالای 1000 خورده سال قدمت داره و قطر این درخت بالای 9 متر هست که تازه میراث فرنگی هم دست گذاشته روش که به هیچ عنوان تنه درخت رو نمیذاره ما دستکاری کنیم. جمعیت این روستا هم قبلا بالغ بر 50 خانوار بوده که الان الحمدلله گسترش داشته و اینو ما تا 80-90 خانوار هم رسوندیم. شاید هم در تابستون انشالله بیشتر و بیشتر میشه امید خدا
انشالله. و محصولات اصلی هم فکر می‌کنم محصولات درختی باشه.
بله، محصولات کشاورزی اینجا هم زرشک هست، انداب هست، گردو هست، آلوبخارا هست. عرضم به حضورتون که بسیار از هلو، شلیل، از هر نوع محصول کشاورزی که شما اینجا اراده کنین روستا داره و با کیفیت بسیار عالی و خوب.
خوش سالی ها چه خبر؟
خوشسالی که دیگه طبق معمول همه جا هست، دامنگیر ما هم شده، عرضم بزرگتون که چاره هم نیست دیگه، انشالله که با امید خدا بشه کنار بیان بایی و میشه دیگه. تو این مدت، تو این مدت 20 ساله ما کنار اومدیم و با توجه به این که محصولات کشاورزی رو تا حدودی زنده نگه داشتیم، دست به کارهای دیگه هم زدیم که بتونیم انشالله اقتصاد روستا رو نخوابونیم و برقرار و مستدام انشالله باشه با امید خدا.
انشالله وقتی که در سالهای دور روستا 40-50 خانوار جمعیت داشته و توی این سالها، توی این خوشسالی‌ها جمعیتش تقریبا یا بهتر بگم خانوارش دو برابر شده، این به این معنیه که مهاجرت به صورت معکوس بوده، مردم نرفتن. اگر جمعیتی هم برنگشته، کسی زیادی هم از روستا مهاجرت نکرده که بره.
درسته، دقیقاً فرمایش شما کاملا متین هست. هنوز ما تازه خیلی از دوستان هستن یا از اقوام هستن که رفتن به شهرهای مختلف و اومدن مجدد برگشتن داخل روستا و اینجا برای شروع به ساخت ساز کردن. همونجور که خودتون مشاهده میکنین میبینین که دیگه بالاخره از قبل خونهایی بوده و الان هم جدید ساز هست، که اینا همه بزرگوارانی بودن که از روستا بودن و مهاجرت داشتن به شهرهای دیگه، ولی جدیدن الان چند سالی است که الحمدلله به لطف خدا مجددا برگشتن و داخل روستا سکونت دارن.
یکی از کارهایی که فهم کنم تو اقتصاد مردم خیلی تاثیرگذار بوده بحث گردشگری هست، یعنی شده یک منبع درآمد برای روستاییان.
درسته، فرمایشون کاملا متین. اینجا ما یه خونه بومگردی داریم که آقای طاهریان زحمتشو کشیدن و بسیار اینجا هزینه کردن و خود اشتغالی رو انداختن که واقعا دستشون هم درد نکنه. ما هم تا همینجا جا داره که تشکر کنیم از آقای طاهریان و باباشون و بقیه دوستانشون که واقعا زحمت کشیدن اینجا.
آقای خسروی قدم به قدم مسیر رو برامون توصیف میکرد و توضیح میداد.
ورودی یک مکانی هستیم، ورودی همین خونه بومگردی هستش. اجازه است آقای حریبندی بریم داخل در واقع این خونه بومگردی با آقای طاهریان صحبت کنیم؟
بله قطعا مشتاقیم، حتما 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 در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. چند اتاق داره؟
اتاقاش ارزم بزرگتون که اینا با توجه که خونه سنتی بوده و از خیلی قبل بوده، آقای طاهریان زحمت کشیدن همون سنت قدیمی رو ترمیم کردن و به صورت سایت اینا رو تمیز کردن. مراد
خونه بومگردی هم دیگه اصالت کار با در واقع تو این خونه ها حفظ بشه. و اصلا درهای خوب و چوبی قدیمی که این درها خودش کلی میتونه خاطر انگیز باشه. اینم فضای داخلیه اینجا. سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین، خوب شما اراده
خوب هستین؟
مرسی، متشکرم.
آقای طاهریان عزیز،
بله در خدمتم. مرسی،
سلامت باشین. خودتون رو بیشتر معرفی میکنید؟
من روزبه طاهریان هستم، تقریبا 34 سالم هست و مشغول هستیم در روستای هریوند اقامتگاه بومگردی رو احداث میکنیم.
چند سال پیش شروع کردید اینجا رو؟
اونجا 4 سال پیش شروع کردیم. یک چند تا خونه قدیم، 4 تا خونه قدیمی بود، کنار هم متصل به هم بود. بعد مشغول شدیم اینها رو که به طور سنتی هم بازسازی و بهسازی انجام بدیم.
سفرنامه امروز من پر بود از شاخصه هایی که به رونق روستاهای نوفرست و هریوند کمک کرده بود. روستاهای ایران مدل های مختلفی از زندگی مردم رو در شرایط مختلف آب و هوایی در بر دارن. کشاورزان، باغداران، دامداران، هر کدوم شیوه ای از تولید رو انتخاب کردن. این ویژگی های منحصر به فرد روستایی از جنبه های اقتصادی و اجتماعی در اثر عواملی به مرور دستخوش تغییر شده و شیوه های امروزین روابط کار و تولید جای اونها رو در روستاها گرفته و به توسعه جای جای وطنم ایران منتهی شده. چقدر لذت میبرم و کیف میکنم وقتی این چیزها رو میبینم، وقتی صحبتها رو میشنوم، وقتی میبینم یه روستا چقدر توسعه پیدا کرده. وطن من ایران شایسته توسعه است، شایسته رشد. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
جز به پرچم سرنگت سر به هیچ کی خم نکردم، واسه من هیچ جا وطن نیست، کل دنیا رو بگردم واسه یه دفاع از ایران، ما یه سربازیم همیشه، کل دنیا رو بگردیم هیچ کجا ایران